الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به جانب خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، سلام، درود و رحمت خداوند بر شما. ما باز هم پنجشنبه شب رسید در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه امامت و ولایت، ویژه برنامه‌ای که از ماه مبارک رمضان کار خودش رو آغاز کرد و با استقبال شما بینندگان عزیز و ارجمند روبرو شد. در موضوعات مختلف هر چند هفته انشاءالله به صورت دوری یک مبحث رو راجع به امامت و ولایت آقا امیرالمومنین مطرح میکنیم و روال برنامه هم من مجدداً برای اون دسته از عزیزانی که تازه شاید همراه شده باشند با این برنامه عرض بکنم، ما انشاءالله تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. تا تایم اول 60 دقیقه ابتدایی رو حدوداً در خدمت کارشناس محترم هستیم، فرمایشاتش رو حول موضوع خواهند داشت. تایم دوم شنونده صدای شما عزیزان هستیم، منتها به این شرط و این تفاوت با برنامه‌های دیگه که سوالاتی که مطرح کردیم در خصوص اون موضوع رو شما که روی خط میایید، چه عزیز شیعه چه عزیز اهل سنت، یکی از اون سوالات رو باید پاسخ بدید و بعد در کنار اون، بعد از اون موضوع هم اگر شما سوالی رو داشتید داخل در موضوع امامت و ولایت میتونید حتما مطرح بفرمایید و ما شنونده سوال شما خواهیم بود. باز هم طبق معمول در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. بنده به نمایندگی از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان می خواهم. قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا و سایه افکندن خوشی و سلامتی برای همه خانواده ها از خدای منان مسئلت می کنم و امید آن دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز، موضوعی که ما آغاز کردیم در این سری از برنامه امامت و ولایت بحث حدیث شریف ثقلین است. حدیثی که ما در جلسات گذشته بحث بررسی سندیش رو و دلالیش رو مطرح کردیم، چند سوال مطرح کردیم که مشترک است بین عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت که قرار است روی خط بیان، باید به اون سوالات انشاءالله پاسخ بدن. من سوالا رو حالا براتون میخونم، مثلا قبل از اون عرض بکنم خدمت شما که حضرت استاد منابع رو فرمودن، اسکندروها رو هم نشون دادن که تصحیح داشت روایت ثقلین با لفظ ثقلین و خلیفتین، یعنی دو جانشین که قرآن باشد و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام. و سوالاتی رو مطرح کردیم از بینندگان عزیز، من یک بار دیگه سوالا رو میخونم، تکرار میکنم و تاکید ما بر این هست که اون دسته از عزیزانی تماس بگیرن در این برنامه که توانایی پاسخ دادن به این سوال رو داشته باشن، چه شیعیان چه اهل سنت، ابتدا باید سوال رو پاسخ بدن، یکی از این سوالات رو پاسخ بدن و بعد سوالی اگر دارن رو مطرح بکنن. و این برنامه استثنا توی شبکه جهانی ولایت به این سبک و روال هست که بیننده هم باید یک سوال رو پاسخ بده. سوال اول این بود که مراد از حدیث شریف ثقلین چه چیزی است؟ عزیز شیعه یا عزیز اهل سنتی که روی خط میاد پاسخ بده. سوال دوم این هست که حدیث اینی تارک و فیکم خلیفتین میخواد چه قضیه ای رو به مردم برسانه؟ پیامبر فرمود من دو جانشین بین خود بعد از خودم میگذارم، قرآن و اهل بیتم رو. سوال سوم این که مصادیق ثقلین چه کسانی هستند؟ آیا شما چه کسانی رو مصادیق حدیث شریف ثقلین میدونید که بعد از پیامبر به عنوان خلیفه معرفی شدند و یا به عنوان یک ثقل معرفی شدند؟ و سوال چهارم این هست که آیا حدیث شریف ثقلین با حدیثی که عزیزان اهل سنت گاهن مطرح میکنن و تاکید دارن برش که کتاب الله و سنتی هست به جای کتاب الله و اطرتی، تضاد و تنافی داره یا خیر. ما میخواییم شب انشاءالله این سوال آخر رو مطرح کنیم و بیشتر روش مانور بدیم. حضرت استاد، آیا این حدیثی که گاهن اهل سنت مطرح میکنن در مقابل حدیث ثقلین با لفظ کتاب الله و اطرتی اهل بیتی که کتاب الله و سنتی رو پیامبر فرموده اند، این حدیث در خود منابع اهل سنت به چه صورت هست؟ آیا سندش مثل حدیث شریف ثقلین محکم هست در کتب صحاح اهل سنت صحیح بخاری و مسلم؟ کدوم یکی از اینها اومده؟ توضیحاتی را اگر در این خصوص بفرمایید که بینندگانی که روی خط ان شاءالله سوال چهارم هم بیشتر مد نظر داشته باشند. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمرين الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا شاول المهدي أدركنا. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای حسینی اشاره کردند، هدف ما در این ویژه برنامه این هست، آنتی که مربوط به عقاید شیعه هست، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هست، به صورت مستدل، مستند، مؤدب، منطقی برای همه بینندگان عزیز نقل بشه. و مسئله اول این که عزیزان شیعه در هر کجای این کره خاکی هستند، با مبانی اعتقادی استدلالی آشنا بشن و از اون اعتقادات تقلیدی دور باشن. هدف اصلی ما در مرتبه اول این هست. و همچنین اگر از یک شیعه سوال کردن چرا سراغ اهل بیت رفتی، چرا قائل به امامت الهی و خلافت بلافصل امیرالمومنین شدید، این توانایی رو داشته باشد که از کتب برادران اهل سنت پاسخ دهد، آن هم با روایات صحیح و ضمیمه اقوال بزرگان اهل سنت، که الحمدلله در این زمینه خدا به ما توفیق داد، کار به جایی رسید که حتی بچه های 8-9 ساله هم آمدن روی خط ولایت مبانی اعتقادی استدلالی را مطرح کردند و بعضی ها هم در شبکه های نفاق رفتند و لرزه بر اندام کارشناسان منافقشون انداختند. امیدواریم که انشاءالله یک لحظه از این لحظات مرضی حضرت ولی عصر ارواح نافداه باشد و باعث شود لبخندی و تبسمی بر چهره ملکوتی صدیقه طاهره سلام الله علیها بنشاند، برای دنیا و آخرت خودمون، اجدادمون و اولادمون تا قیامت انشاءالله کفایت خواهد کرد. یکی از بحث‌هایی که واقعا جاش خالی هست و باید هم عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت روی اون دقت بیشتری بکنن، توصیه نبی مکرم به کتاب و اهل بیت. و در جلسات گذشته با سند صحیح نقل کردیم بزرگان اهل سنت مثل حاکم نیشابوری، ذهبی و دیگران تصریح بر صحت سند کرده اند، مضافاً بر این که بعضی از بزرگان شهادت بر تواتر حدیث توصیه به کتاب و اهل بیت اسمت و طهارت داده اند. و در رابطه با حدیث کتاب الله و سنتی که ترکت فیکم خلیفتین آمده، من دو جانشین بعد از خودم میگذارم و میروم، که این در حقیقت من گمانم عذر را از همه سلب میکند، راه توجیه و تلبیس و تأویل را کاملا میبندد. البته برای کسانی که لمن کان له القلب و یسمع و هو شهید، ولی اونایی که دیگه عقلشون رو قفل کردن و کلیدش هم به ته دریا انداختند و سد بزرگی بین خودشون و حقایق درست کردند و خودشون رو به خواب میزنند، برای اونها هیچ فایده ای ندارد. خود قرآن هم میگه اگر ما یک ورقی از آسمان بفرستیم و اینا با دست خودشون لمس کنن، فلمسوه به ایدیهم فما کانوا یعملون، اصلا به این قرآن و به این پیغمبر اکرم ایمان نخواهند آورد. ولی ما خوشحالیم که از مخاطبین ما چه شیعه و چه سنی، حداقل آنچه که ما داریم میبینیم، بینندگان عزیز ما هم دارن مشاهده میکنن، چه در برنامه ما، در برنامه دوستان دیگرمون، خیلی از عزیزان اهل سنت میان منصفانه اظهار نظر میکنن و بعد از روشن شدن حقایق با کمال شجاعت و شهامت اعتراف میکنن بر اینکه این روایات دریچه های هدایت و روشنایی را به روی ما گشود. حالا ما امشب با توجه به سوال عزیزم در رابطه با کتاب الله و اطرتی یا کتاب الله و سنتی، در این زمینه من باز تقاضا دارم دوستان منصفانه برخورد کنند و اگر چنانچه مطالبی که ما می آوریم هر عزیزی بر این عقیده هست و بر این پنداره و بر این وهمه که ما یک بخشی از روایات را نقل کردیم و بخش دیگر را نیاوردیم، یا به قولون عزیزمون گفت این روایات از این طرف و اون طرف جمع کردید، خب غیر از این چیکار باید کرد؟ شما هم بیایید روایت از این ور از اون ور جمع کنید. چرا جمع نمی کنید؟ ولی هر کجا عزیزان شبهه دارن، شک دارن، بزرگواری کنن بیان روی خط. الان نرم افزارهای علوم اسلامی دیگه در تمام خونه ها هست، در تمام مراکز علمی و اسلامی وجود دارد، چه نرم افزارهای علوم اسلامی شیعه مثل مکتبه اهل بیت، کتابهای کمال مرکز نور هست، یا برنامه الجامع الکبیر مکتبه شامله و دیگر در اختیار همه هست. اگر در گذشته یک کسی میگه من کتاب ندارم، نمیدانم، خبر ندارم، نمیتونم تحقیق کنم، ولی الان دیگه راه تحقیق برای همه کاملا بازه. کتاب الله و اطرتی یا کتاب الله و سنتی، ما در اینجا برای شما عرض کنم چند تا نکته هست که ضرورت داره ما بحث کنیم. این اولا در موطع مالک آمده، حدثنی عن مالک انه بلغه، به این آقا رسیده. مالک متوفای چنده؟ سال 179، یعنی صد تقریبا 60 سال 70 سال بعد از رحلت نبی مکرم به این آقا رسیده. واسطه ها چیه؟ الله اعلم. ترکت فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم به ما کتاب الله و سنت نبیه، موطع امام مالک جلد 2 صفحه 899. و نکته دیگر، ابن حزم اندلسی و دیگران میگن اصلا موطع مالک مورد اعتماد نیست، چون بسیاری از عزیزان اهل سنت صحاح سته را میشمارن، موطع مالک رو جز صحاح سته نمیدانن و به جای این سنن ابن ماجه قزوینی رو دارن. ابن حزم اندلسی که از علمای بزرگش اهل سنت هست، ازش به امامو نمیدونم چیز تعبیر میکنن، میگه فی الموطئ ثلاث ما و نیف مرسلا و فیه نیف و سبعون حدیثا قد ترک مالک نفسه العمل بها. در موطئ مالک 300 خورده ای روایت هست که اینها مرسله، 300 خورده ای روایت مرسله، 70 خورده ای روایت هم هست. خوز میخوام اصلا مالک خودش به اینها عمل نکرده. از این بهتر، قد ترک مالک نفسه العمل بها، مالک خودش اصلا عمل به این 70 خورده ای روایت نکرده. و فیه احادیث ضعیفتون و ها جمهور العلماء، یک سری احادیث ضعیفی هست، جمهور علما اون را به شدت تضعیف کردن. کلمه واهن یا
یعنی ضعیفون به شده. این عبارت جناب آقای ابن حزم اندلسی. جناب لیث ابن سعد از بزرگان اهل سنت جناب ابن عبدالبر از اون نقل میکنه، میگه قد احصیت علی مالک 70 مسئله، من 70 مسئله را نسبت به مالک شمردم، کلها مخالفتون لسنت نبی مما قال مالک فیها برأیه. 70 مسئله تمامی اینا مخالف با سنت پیغمبر بود و مالک طبق رأی خودش فتوای خودش صادر کرده بود، هیچ همخوانی با سنت پیغمبر نداشت. خب البته در این زمین حرف زیاده، من به نظرم میگن در خانه کس هست یک حرف بس هست. این از این جهت که این روایت در موطأ مالک آمده. خب بخاری و سایر سها حتی احمد ابن حنبل هم نقل نکرده. خیلی از موارد آقایان میان میگن آقا مثلا فلان حدیث در صحیح مسلم صحیح بخاری نیست، مورد قبول ما نیست. خب آقایان بفرماین آیا حدیث کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، سنن ابو داوود، سنن ابن کجا هست؟ بابا احمد ابن حنبل که 30,000 روایت آورده، این روایتی کتاب الله و سنتی رو نیاورده. و جالب اینه میگه من این کتابم را، احمد ابن حنبل متوفای 241 امام حنابله، میگه من کتابم را که حدود 30,000 روایت دارد، و انتقیته من اکثر من 750,000 750,000 روایت رو پایین بالا کردم، 30,000 انتخاب کردم. 750,000 روایت 30,000 انتخاب کرده. در حقیقت چقدر؟ 720,000 روایت رو آقا ریخته دور. بعد میگه آقا اگر یک روایتی در مسند من پیدا نکردید بدانید و حجت نیست. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، یعنی آقا این حدیث کتاب الله و سنتی در مسند احمد نیست. آقای مسند احمد هم می‌فرمایند این روایتی که در مسند من نیست بدانید او حجت نیست. خب این یک نکته. نکته سوم که اون هفته من اشاره کردم نسبت به یکی از این عزیزان که داشتن، که حاکم نیشابوری وقتی کتاب الله و اطرتی رو میاره میگی چه هازا حدیث صحیحون علا شرط شیخین، ولی وقتی میاد کتاب الله و سنتی رو میاره میگه الاعتصام به سنه فی هذه الخطبه غریبون. آقایان مراجعه کنن آیا یک روایتی که یک عالم بزرگی متخصص در فن رجال و در فن حدیث به شهادت خود ذهبی و دیگران، یک جا میگه صحیحون علی شرط شیخین، یک جا میگه غریبون، آیا این دوتا کنار هم باشد کدامی از این آدم باید انتخاب بکنه؟ ابو نصر سجزی بنا به نقل متقی هندی، ایشون هم میگه این روایت برای شما اسلام غریبون جدا. همچنین ابو منذر سامی میگه برای شما عرض کنم آنچه که در این زمینه هست کتاب الله و سنتی به حق حدیث غریب و ناآشناست. آقای حسن سقا میگه بابا اما حدیث ترکت و فیکم ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی کتاب الله و سنتی، این حدیث کتاب الله و سنتی که یردد و هنناز فی ما بینه هم، مردم همینطوره بین خودشون نقل میکنن، و یقوله الخطبا علل منابر، خطبای اهل سنت هم بر بالای منبر، ولی پیغمبر فرمود کتاب الله و سنتی، این حدیث فحدیث موضوع مکذوب، این حدیث هم جعلی ساختگی و هم دروغه، وضعه الامویون و اتباعهم، این حدیث را بنی امیه و تابعینش جعل کردند. چرا؟ لیصرف الناس عن هذا الحديث الضعيف الادراء، تا اینکه مردم رو برگردانن از حدیث کتاب الله و اطرتی. بعد میگه فانتبه لذلك جدا، این مسئله رو خیلی جدی بگیر، توجه جدی به این داشته باش. خب عزیزان ما، این روایت رو بگذارن در کنار روایت کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. این هم باز یک نکته. نکته دیگری که آقایان دارن، اون دفعه هم که از عزیزانمون که زنگ زده بودن که خیلی برای شما عرض کنم کلکلم می کردن و به تصور خودشون میخوان بحث علمی هم داشته باشن، جناب آقای
حسین نژاد،
خب چه فرقی دارد ما این سنت رو از اهل بیت بگیریم یا از دیگر صحابه بگیریم؟ من به این عزیز و دیگر عزیزان چند تا سوال مطرح میکنم، این سوال ما را جواب بدن. شما دوران امر بین از اهل بیت بگیرید یا از صحابه بگیرید؟ حالا ما در رابطه با دفاع از صحابه و یا نقش صحابه در رابطه با گسترش اسلام و فراموش سپردن حدیث و غیره مفصل صحبت خواهیم کرد انشاءالله به حول قوه الهی، که اولا این صحابه چقدر تقید داشتن برای گرفتن حدیث، برای نقل حدیث. ولی آنچه که برای ما روشنه، الان ما میخواییم اهل بیت رو کنار بگذاریم، سنت پیغمبر رو از جناب خلیفه اول بگیریم. دوستان برای شما عرض کنم دقت کنن ببینیم آیا واقعا جناب ابوبکر با کتاب الله و سنتی برخوردشون چه بوده؟ اصلا خود جناب ابوبکر قائل به سنت هست یا نیست؟ این دیگه عبارتی است که برای شما عرض کنم مخالفت های جناب خلیفه اول. عایشه ام المؤمنین جمع ابی الحدیث عن رسول الله و کانت خمس مع حدیث، پدرم احادیث رو جمع کرد از پیغمبر شد 500 تا. فبات لیلتا یتقلب کثیرا قالت فغمنی، شب خوابید خیلی داشت به این طرف و اون طرف میپیچید. عایشه گفت من خیلی غمناک شدم از این ناراحتی پدرم، گفتم آیا این به خاطر یک ناراحتی است یا خبر ناگواری رسیده به شما که اینطور به خود میپیچید؟ فلما اصبح، صبح شد، قال ای بنیه هل ام الاحادیث التي عندك، این 500 حدیثی که پیش دست بیار. فجئته بها فدعا بنار فاحرقها، یک آتشی خواست تمام این احادیث رو چیکار کرد؟
آتش
زد. ما نقل نمی کنیم، آقای ذهبی نقل میکنه. این عبارت بهار و کافی نیست، تذکرت الحفاظ ذهبی که دیگه امام الجرح و التعدیل جلد اول صفحه 5 و همچنین در صفحه 2 هم باز این عبارت رو خیلی قاطعانه و محکم نقل میکنه. خب بفرمایید این برخورد جناب آقای ابوبکر است نسبت به احادیث. خب از اون طرف باز جناب ذهبی در جلد اول تذکرة الحفاظ صفحه 2 میگه این الصدیق جمع الناس بعد وفات نبیه، جناب آقای ابوبکر تمام مردم رو جمع کرد بعد از رحلت پیغمبر، گفت شما روایاتی از پیغمبر نقل میکنید الان با همدیگه اختلاف دارید، تختلفون فیها. خب این عزیزمون که میگه ما اهل بیت رو کنار میگذاریم میخوام بریم از دیگر صحابه بگیریم، بابا جناب ابوبکر میگه این صحابه با هم دیگر در نقل سنت پیغمبر اختلاف داشتند و بعد از شما میگه اختلافات بیشتر خواهد شد. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، کسی حق ندارد از پیغمبر روایتی رو نقل کنه. خب این شد سنت. جناب اول که حدیث از پیغمبر نقل نکنید، این آقا میفرماید ما میخوام بریم هم از علی بگیریم هم از ابوبکر بگیریم. ابوبکر میگه از پیغمبر روایت نقل نکنی. هر کس از شما سوال کرد بگید آقا بیننا و بینکم کتاب الله، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. حرام قرآن را حرام، حلال قرآن را حلال بدانید. خب این عزیزان ما به ما جواب بدن، الان ما میخوام بریم سراغ قرآن ببینیم آیا در این قرآن من میخوام نماز صبح فردا بخوانم کجای قرآن آمده، چطوری من باید بخوانم این نماز را. دیگه از نماز مهمتر که ما نداریم. این آقایان که میان میگن من انکر خلافت ابی بکر امامت ابی بکر فهو کافر، خب الان ما میخوام ببینم یا انکار خلافت و امامت ابو بکر کفر آور هست یا کفر آور نیست. ما میخوام ببینم از این قرآن استفاده کنم. آقایان به ما بفرمان در کجای قرآن این آمده. خیلی واضح و روشن. خب این برخورد جناب آقای ابو بکره. از اون طرف برخورد جناب خلیفه دوم. خب باز ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد پنجم صفحه 59 برای شما عرض کنم، از عبدالله ابن علا از قاسم برای شما عرض کنم سوال کردم که تعداد احادیث پیغمبر برای من نقل کنه من بنویسم. فمنعنی، گفت نه من حدیث برای تو نقل نمی کنم. قال ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر، احادیث پیغمبر و سنت پیغمبر دیگه بهتر، احادیث میگم سنت پیغمبر، چون احادیث بازگو کننده سنت دیگه. زمان جناب عمر زیاد شد میان مردم، فنا شد الناس ان یاتوه بها، به مردم قسم داد هر کس حدیثی داره بیاره پیش من. فلما اتوه بها امر به تحریقها، وقتی احادیث رو مردم جمع کردن جناب عمر دستور داد همه رو آتش زدن. خوب اینجا مسئله یه مشکل یکی بود، دو تا شد. ما میخوام بریم سنت رو یاد بگیریم، این آقایان سنت رو آتش زدند. اولا نکته بعدی، مشکل بعدی، چرا آتش زدن؟ مگر سنت پیغمبر نیست؟ مگر قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ و مشکل دوم، هایان اگر جواب بدن ما ممنون میشیم، پیشانشون رو میبوسیم. جناب ابوبکر آتش زد، ممانعت کرد از نقل حدیث. جناب عمر آتش زد. خب این احادیث الان در اختیار شما هست، این از کجا آمد؟ خب شما ببینید میگه فنا شد الناس، یعنی تمام مردم به دستور عمر احادیث را آوردن، همه را جناب عمر آتش زد. خب این احادیثی که الان شما دارید از کجا اومده؟ نه اگر بزرگواری کنن عزیزان برای ما حل کنن. خطیب بغدادی هم میگه عمر ابن الخطاب اراده کرد که سنت پیغمبر را بنویسد، ثم بدا له ان لا یکتبها، تصمیم گرفت نه سنت نباید نوشته شود. ثم کتب فی الامصار من کان عنده منها شیء فلیمحا، هر کس حدیثی سنتی دارد باید نابود کنه، از بین ببره. خب اگر این سنت رفت الان این روایت از کجا اومده؟ شما الان میخواد سنت رو بگیرید از صحابه، آیا این نظر شما خلاف نظر جناب عمر نیست؟ آقا شاید که بگی آقا ایشون اجتهاد کرده. خب شما میفرماید پیغمبر فرمود اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، بعد از من شما به ابوبکر و عمر اقتدا بکنید، حالا چه اجتهاد باشد چه غیر اجتهاد باشد. علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. خب آیا این سنت پیغمبری که بناس ما از سنت برای شما مثلا خلفای راشدین به قول بگیریم، اینها که سنت رو دستور دادن بسوزانن، دستور دادن نابود کنن، خب ما الان سنت رو از کجا بریم بگیریم؟ آیا این مخالفت با سخن نبی مکرم نیست بر فرض اینکه روایت صحیح باشه؟ علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین بعدی. آیا این که الان شما میگید آقا ما میخوام سنت را از جناب عمر بگیریم، عمر نظرش اینه با حدیث اقتدو بعدی ابوبکر و عمر میخواید چیکار بکنید شما؟ و همچنین در خود صحیح بخاری پیغمبر میخواد برای شما عرض کنم وصیت نامه بنویسند، وصیتی که اکتب لکم کتابا لا تزلو بعدا. جناب عمر میگه قد غلب علیه الوجه و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. جالب این هست که آقای ذهبی یه فرمایشی دارد، حالا من نخواستم اشاره کنم، میگه آقا اگر چنانچه جناب ابوبکر آمد احادیث رو آتش زد و گفت شما حدیثی نقل نکنید، گفت بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما و بین شما کتاب خداست. ولم یقل حسبنا کتاب الله کما یقول الخوارج. جناب ابوبکر نگفت حسبنا کتاب الله همونطوری که خوارج میگن. خب اگر کسی از آقای ذهبی یا از مدافعین آقای ذهبی، هم فکران آقای ذهبی سوال کنه، آیا این عبارت شما توهین به خلیفه دوم نیست؟ جناب ابوبکر نگفت حسبنا کتاب الله، جناب عمر که میگه حسبنا کتاب الله. ببینید برادر بزرگوار، مشکل یکی دوتا نیست. خب این هم یک نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، خب این آقایان میخوان سنت رو بگیرن. خب بزرگان شما که میگن سنت پیغمبر ضایع شد، رفت، تمام شد. خب عزیزان ملاحظه کنن، زهری میگه من وارد انس ابن مالک شدم، دیدم گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت از سنت پیغمبر غیر از نماز چیزی نمانده بود، نماز را هم آیان ضایع کردن. هم صحیح بخاریه، عزیزان دارن میبینن جلد اول صفحه 198 بر مبنای مکتبه اهل بیت، حدیث 507 بر مبنای چاپ عربستان سعودی. خب بخاری از ام دردا نقل میکنه که ابو دردا آمد و غضبناک. چرا غضبناک؟ آقا از سنت پیغمبر غیر از این که مردم دست جمعی نماز میخوانند دیگه چیز دیگری نمانده. خب این آقا هم صحیح بخاریه، میگه سنت پیغمبر رو از بین بردن، نابود کردند، یا سوزاندن، یا ممانعت کردند، یا کلن کنار گذاشتن. از جناب حسن بصری میگه بابا اگر اصحاب پیغمبر برای شما عرض کنم بیان زنده بشن، غیر از این که قبله ای از شما میشناسن از سنت پیغمبر، فقط رو به قبله ایستادن مانده، ما بقی سنت پیغمبر همه تمام شد رفت. و جالب اینجاست از عزیزان تقاضا دارم به این روایت بازم از صحیح بخاری دقتی کنن. وقتی با علی نماز میخوانن در بصره، خب جنگ جمل شما ببینید سال 35 یا 36 هجریه، یعنی سال اول حکومت یا دوم حکومت امیرالمومنینه، سفر مال 37. خب شما ببینید 26 سال بعد از رحلت پیغمبر بیشتر نگذشته، علی میاد نماز میخواند، صحابه وقتی پشت سر علی نماز میخوانند میگن ذکرنا هذا الرجل صلات نصلیها مع رسول الله. نماز علی یادآور نماز پیغمبره. خب قبل از علی چه اتفاقاتی افتاده؟ چه مصیبت هایی بر سر نماز آمده؟ یا نه علی ابن ابی طالب نمازش چه ویژگی داشته که یادآور نماز پیغمبره؟ چرا درباره عثمان نمیگن؟ چرا درباره جناب ابوبکر عمر نمیگن؟ صلات ابوبکر، صلات عمر، صلات عثمان، صلات طلحه، صلات زبیر، صلات نماز ابو عبیده جراح و دیگران یادآور نماز پیغمبره. عزیزان قشنگ دقت کن، قبلا من عرض کرده بودم. جناب ابن حزم اندلسی در محلا جلد 4 صفحه 270 میگه علی ابن ابی طالب زمان خلافت عثمان در منا هست. میگم بیا نماز بخوان. میگه من نماز میخوانم، حرفی ندارم، ولی صلیت لکم صلات رسول الله، نمازی که پیغمبر خوانده میخوانم. گفتن نه، ما نمیخوام نماز پیغمبر برای ما بخوانی، نمازی که عثمان خوانده برای ما بخوان. عثمان میگه نه، نماز پیغمبر نمیخوام. خب فعبا عثمان، عثمان جلوگیری کرد، مریضه نمیتونه بیاد برای نماز در منا. میگه آقا من نماز پیغمبر رو میخوام بخوانم، 4 رکعتی. عثمان میگه نه، حق نداری نماز پیغمبر رو بخوانی. خب این عزیزی که میخواد برد از جناب عثمان سنت پیغمبر رو بگیرد، خود عثمان میگه آقا من نماز پیغمبر نمیخوام بخوانید شما. بابا دیگه اول ما سئل یوم القیامه از صلات، اول چیزی که سوال میشود نمازه. این قبلت فقبل ما سواها و این ردت فرد ما سواها. اگر نماز قبول شد دیگر اعمال هم قبوله، در غیر این صورت دیگه دیگر اعمال همه حواس. آقا میگه من نمیخوام نماز پیغمبر بخوانی. یه برگه دیگر رو عزیزان ببینم، تقاضا دارم دقت کنم. سعید ابن جبیر میگه من با ابن عباس در عرفات بودم. ابن عباس میگه من مالی لا اسمع الناس یلبون، چرا مردم تلبیه نمیگن، نمیگن لبیک اللهم لبیک. خب این دیگه ابن عباسه، این هم سعید ابن جبیره، این هم کتاب مستدرک و حاکمه، صحیحه به شرط بخاری و مسلم هم هست. میگه آقا یخافون من معاویه، از معاویه میترسن. خب چه اتفاقی افتاده؟ مردم به سنت پیغمبر عمل نمی کنن، سنت پیغمبر رو ترک می کنن به خاطر ترس از معاویه. ابن عباس آدم شجاعیه، فخرج من فستاته، از خیمش اومد بیرون، فقال لبیک اللهم لبیک لبیک، فانهم قد ترک السنه من بغض علی. این مردم سنت پیغمبر را به خاطر عداوت با علی ترک کردند. بفرمایید شما قضاوت کنید، ما هیچی نمیگیم.
البانی هم تصحیح کرده این روایت.
بله، میگه ترک و سنت من بغض علیه، سنت پیغمبر را به خاطر عداوت با علی، بغض با علی ترک کردن. خب اینا دیگه مال خیل القرون هستن آقاها، هنوز قرن دوم نیامده، بهترین قرن قرن پیغمبره. خب اینها سنت رو دارن ترک میکنن به خاطر عداوت و بغض امیر المؤمنین. خب شما میخواد سنت از کجا بگیرید؟ به خاطر بغض علی سنت حذف کردن. امیدوارم بعضی از بزرگواران عزیزان دقت کنند، ببینن واقعا این روایت ها هست یا نه، یا این رو ما خودمون ساختیم. بهتر نیست ببینن این عبارت ها را، برن یه تحقیق کنن، از علمای بزرگوار سوال کنن. الان غالب این روایت ها رو سایت های مختلف گذاشتن، کتاب های اهل سنت، حتی شما نرم افزار اسلامی هم نداشته باشید وارد اینترنت بشید، همین تکه ای از روایت رو بزنید، ترک السنه من بغض علی، ببینید 200 تا 300 تا سایت این روایت رو گذاشتن، شیعه سنی وهابی همه گذاشتن. برگه بعدی این را ببینید، بیهقی نقل میکنه همین روایت را. حاکم آمده چیکار کرده؟ یه مقداری خواسته رعایتن لحال معاویه و صحابه و تابعینی که اونجا بودن یه کمی احترام داشته باشن، حق مطلب را نقل نکرده، ولی جناب بیهقی نقل فرموده. بیهقی البته با حاکم در یک قرن بوده، متوفای 405-458، حدود تقریبا 50 خورده زمه، هر دو قرن پنجم ششم هستن. میگه ابن عباس گفت به سعید ابن جبیر چرا مردم تلبیه نمیگن؟ گفت از معاویه میترسن. ابن عباس از فستاد و خیمش بیرون آمد، گفت لبیک اللهم لبیک و این رغم انف معاویه. این آقا معنا کنه چیه؟ یعنی که در کتابای شیعه که نیست، برای این که دماغ معاویه پوزه اش به خاک مالیده شود، اللهم لعنهم، خدایا اینها را لعنت کن. فقط ترک و سنه من بغض علی رضی الله، سنت پیغمبر را به خاطر بغض عداوت علی ترک کرده. عزیزان یه مقداری دقت کنن، یه مقداری توجه کنن. عزیزان برادران گرامی، ما یک مرتبه به دنیا اومدیم، ده بار به دنیا نیامدیم، وقتی رفتیم دیگه امکان برگشت نیست. و ما هم نمیخوام بگیم عزیز من کدام راه را انتخاب کن کدام را انتخاب نکن، فقط یه خواهشی از شما داریم. این مطالبی که ما عرض میکنیم، یک، ببین اینها در کتابهای شما اومده یا نیومده، دو، این روایت ها چه پیامی دارد. به اندازه یک لحظه هم باشه این ذهن مبارکت، این عقل مبارکت، این سینه و قلب مبارکت رو از هر گونه تعصب خالی کن. نه شیعه، نه سنی، نه وهابی، نه سلفی، به عنوان یک بنده خدا، یک کسی که میخوای بدون تعصب به این واقعیت تاریخی و به این سنت پیغمبر و به این روایات و به این کتابها میخوای نگاه کنید شما. اینها را ما که عرض میکنیم، از همه عزیزان درخواست داریم بر اینکه چه کار کنن، اینها را برای شما عرض کنن، ملاحظه کنن، یه مقداری دقت کنن. امام محمد ابو زهوی از علمای بزرگ الازهر، ازش به امام تعبیر میکنن، میگه آقا کاد القرن الاول ینتهی، قرن اول تمام شد، ولن یستر احد من الخلفاء امره الى العلماء بجمع الحدیث. هیچ کدام از خلفا، از ابوبکر گرفته تا عمر بن عبدالعزیز که آخرین خلیفه قرن اوله، یک نفر دستور نداد به علما شما احادیث رو جمع کنید. بل ترکوه موکولن لا حفظه. حالا هر کس تو ذهنش حفظ کرده بود، کرده نکرده بود، رفت. و مرور هاز الزمن طویل کفیل و ان یذهب به کثیر من حملت الحدیث من الصحابه و التابعین. در طول این یک قرن بسیاری از تابعین و صحابه اصلا از دنیا رفتند. اونهایی که سنت پیغمبر رو از زبان پیغمبر شنیدن همه از دنیا رفتند، دیگه کسی نیست. البته در اینجا عزیزان سخن گفتن خیلی زیاده، مطلب من زیاد دارم، ولی انشاءالله به حول قوه الهی ما در جلسات بعدی هم در ادامه همین بحث که ما ببینیم سنت رو از کی باید بگیریم، از اهل بیت بگیریم یا از صحابه بگیریم. من روی این قضیه اگر 100 جلسه هم حرف بزنم، احساس میکنم حق مطلب ادا نشده و یک کلمه هم در 100 جلسه تکرار نمیکنم، الا برای اینکه تداعی بشه در ذهنها مباحث گذشته. این قضیه که ما باید سنت را از کجا بگیریم و از چه کسی بگیریم، اهل بیت رو ما حذف بکنیم همونطور که بعضیا حذف فرمودند، چه مصیبتی گرفتار میشیم و چه مشکلی ما مواجه میشیم. من در خدمت جناب آقای حسینی هستم و دیگه این مقداری هم طول کشید و تشکر از بینندگان عزیز که حوصله‌شون سر نره.
متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز صحبت خیلی کامل بود و شما ملاحظه فرمودید. حالا دیگه بعد از این توضیحات حضرت استاد، ما سوال چهارممون رو یک تغییر کوچیکی شاید بعد بدیم در پرسیدنش. حالا حداقل که سوال این بود، آیا حدیث توصیه به کتاب و سنت با حدیث ثقلین منافات دارد یا خیر؟ خب اثبات شد که اصلا حدیث کتاب الله و سنتی در کتب اهل سنت اصل و اساسی نداره و اون چیزی که هست بحث ثقلین به عنوان کتاب الله و عترتی هست. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم، شنونده صدای شما هستیم با این توضیحی که در داخل بحث و سوالاتی که پرسیده میشه انشالله بینندگانی که روی خط میخوان بیان توضیحات رو انشالله خواهند داشت. با هم برمیگردیم انشالله در خدمتون خواهیم. میان برنامه رو ببینیم.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارد. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد. ای باز ماست که هر سو نمی‌بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم داره. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلب کار شدن هم دارد. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. فزو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
بسیار عالی، عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بدون هیچ معطلی خانم زهرا از کانادا از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. خواهر گرامی صدای من رو دارید؟
بله بله من صدای شما رو دارم. شما صدای منو دارین؟
بله ما صدای شما رو داریم. عرض سلام و ادب و احترام. بفرمایید.
همه تشنگان حقیقت در سراسر جهان که شبکه ولایت رو انتخاب کرده و مشاهده میکنن سلام عرض میکنم و از بینندگانی از شبکه ولایت که آبروی پیش خدا دارن تقاضا دارم که برای همه ما در خانواده ولایت دعا کنن که هم معرفتمون بیشتر بشه هم عملمون صالح‌تر بشه و در ضمن از شما دستم در کاران شبکه تشکر میکنم و در مورد حدیث ثقلین امی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی کتاب الله و اجرتی حالا هر دو صورتش به نظر من نه تنها منافاتی ندارن بلکه به نحوی مکمل هم هستن و معنای یکدیگر رو واضح‌تر میکنن. کتاب خدا جنبه تئوری کلی رو مطرح میکنه و سنت اشاره به روش عملی و جزئیات عملی در زمانهای مختلف هست. منطقا ما انتظار باید داشته باشیم که روش عملی باید همراه با سمبول عملی هم باشه و الا خدا میتونست این جزئیات عملی رو در قرآن یک کتابی مثل قرآن بیاره که از تحریف جلوگیری بشه. توجه بکنیم که روایات نمیتونن به صورت بی‌نقص و 100% در زمانهای مختلف به ما برسن به دلیل اینکه میتونن به راحتی جلب بشن.
بله.
سنت پیامبر رو باید از الگوهای عملی تاکید میکنم عملی و زنده اسلام یاد گرفت. قرار دادن کتاب خدا و سنت یا اطراد بیان میکنه که دسترسی به الگوی زنده میباید به همون آسانی دسترسی به قرآن برای طالبین حقیقت باشه و این عقلا بیشتر منطبقه با طرح شیعه است برای داشتن 12 امام و زنده بودن آخرین ایشان. به نظر من نکته دیگه که مهم هست اینه که شیعه واقعی بهترین اهل سنت خاطر این که تابعیت از امامان که اونها از همه بهتر به سنت واقع هستند بیشتر ما رو نزدیک میکنه به سنت پیامبر. بهترین سنی ها هم طبعا شیعه امامعلی هستن از اونجا که پیامبر خودشون بیشترین مؤید امامعلی هستن.
بله.
این نکته دیگه این که به نظر من شبکه ولایت اگر کمتر اهمیت به شبکه هایی مثل شبکه کلمه که اصلا قابل ذکر نیستن ما اصلا به اینا توجهی نمی کنیم. سال هاست که ما اینا می بینیم آزادانه هستن ولی اصلا اهمیتی به اینا نمی تونیم بدیم و به نظر ما می رسی که شبکه ولایت هم کمترین اهمیت رو به اینا بده بهتری که اصلا قابل ذکر نباشن شبکه هایی مثل شبکه کلمه.
ممنونم نمیدونم سوالی اگه هست توضیحی اگه هست خدمت متشکریم از شما. شما سال چهارم ما پاسخ دادید. خیلی ممنونیم که مراد فرمودید این بحث رو. حالا در این خصوص شبکه اون وهابی هم که فرمودید این برای ما احساس میکنیم که یک فرصت هست به خاطر اینکه هرچی که بیشتر ما اینها رو مطرح کنیم مثلا بیننده ها ببینن نه ترس ما داریم مثلا فرکانسش رو حاضریم اعلام بکنیم اینجا حاضر میگیم چه برنامه چه ساعتی دارن ترسی از اینا نداریم بلکه اینا اصلا کمک میدونیم برای خودمون و
بخاطر اینکه در شأن ما نیستند.
بله اینکه بله قطعا
من شبکه شما رو شب و روز با اینکه کار میکنم بیرون خیلی کار سنگینی هم دارم ولی هر وقت منزل هستم روشن میکنم. تنها موقعی که من باعث شده که شبکه شما کانالش عوض کنم موقعی بوده که احساس کردم که از لحاظ در شأن من نیست بعضی از این مسائلی که مطرح میشه. میدونم که هست به عنوان حقیقت شما اینا رو مطرح میکنید ولی اگر میشد به شیوهی دیگه مثلا شما وقتی فضیلت های امام علی رو مطرح میکنید چهره‌ای که من از امام علی برای مجسم میشه کافیه که حقیقت رو من روشن بکنه. حالا اگر از زشتی های عمل دیگران یا حرف های بدی که دیگران انجام داده بشه هرچی بیشتر گفته میشه یکم در شأن شبکه به نظر من نیست و در شأن کسایی که میخوان این شبکه شما رو گوش بدن. چون من
ببینید خواهر عزیزم ببینید ما بیننده هایی که داریم همه مثل زرکار عالی شیعه شیفته و علاقمند به امیرالمومنین و اهل بیت نیست. بعضی از افراد هستن از عزیزان اهل سنتن اونا رو با ما رعایت کنیم. تعداد انبوهی حتی از همین وهابیا و سلفی ها بیننده برنامه ما هستن. تعدادی از افرادی هستن که در اثر گوش کردن به این شبکه ها یا شنیدن بعضی از مطالب شبهاتی در ذهنشون میاد. ما چون یک شبکه فقط شیعی که نیستیم، یک شبکه جهانی هستیم. ما موقعی که داریم صحبت میکنیم خب مشکلات زیاد داریم خواهر عزیزم. الان خیلی از مسائل رو ما نمیتونیم به قول به زبان بیاریم که چه مشکلاتی ما داریم ولی همینقدر بینندگان عزیز بدانن ما
باید طوری برنامه ها را طراحی بکنیم هم شیعه هایی که در حد بالا هستن استفاده کنند. مثلا تعداد زیادی از اساتید دانشگاه ها و حوزه ها داخل ایران خارج ایران دارن این بحث هایی که ما انجام میدیم پیاده میکنن و به عنوان یک ترم دانشگاهی تدریس میکنن. ما اینو بارها بوده، حتی من آمریکا بودم پیارسال، تعدادی از عزیزان ما از کانادا آمده بودن اونجا، میگفتن ما این بحث های شما را اونجا پیاده میکنیم و به زبان برای شما انگلیسی ترجمه میکنیم، تدریس میکنیم و به صورت جزوه در میان مردم منتشر میکنیم. ما ببینید یک سری افراد اینطوری ما داریم، یک سری افرادی هستن که نه، میرن تو دانشگاه یا خیابان بازار بعضی از مطالبی میشنون، نقل میشه براشون، ذهنشون آلوده شده، بعضی از سوالاتی مطرحه. ما وقتی این عبارت اینها را ما میاریم، چون خیلی وقتا هم افراد یک کلاغ و صد کلاغ میکنن، مطلبی از شبکه مثلا فلان شنیده، سه تا چهار تا هم اضافه میکنه برای مردم نقل میکنه و این باعث میشه که ذهن طرف مشوش بشه، چون شیطان از هر کانالی برای گمراه کردن مردم استفاده میکنه. ولی ما وقتی این کلماتشون رو نقل کردیم، اون آقایی که براش به قول یک کلاغ صد کلاغ کرده بودن میفهمه که نه آقا، اون طوری که نقل کردن نبوده. بلا فاصله جوابش رو ما میدیم و خدا را هم شاکر هستیم که خیلی از بینندگان بارها اومدن روی خط که در اثر گوش کردن بعضی از برنامه‌های یا کلیپ‌های شبکه‌ها ذهنشون متزلزل شده بود و با شنیدن برنامه‌های ما دوباره به دامن اهل بیت، به دامن تشیع برگشتن و عقیده‌شون مثل کوه و مثل فولاد محکم شده. حتی ما از سرکار عالی هم تشکر می‌کنیم و خوب شما می‌فرمایید کمتر به این شبکه‌ها شما ببینید در قرآن شما چی میفرمایید؟ قرآن این همه در رابطه با فرعون نمرود مطرح کرده، کسی بیاد بگه اصلا فرعون در شأن خدا نیست که درباره فرعون بخواد، اونم عبارت های بهو مهم، انا ربکم الاعلا. اگر ما به همچه جمله از این شبکه ها نقل کنیم، شیعه ها ما را تکفیر میکنن، آقا شما چرا همچه عبارتی رو از فلان شبکه شیطانی نقل میکنید؟ خدای عالم، حتی از شیطان از این بالاتر خواهر عزیزم، تمام سرگذشت حضرت آدم و شیطان، و شیطان در برابر خدا داره کلکل میکنه، با خدا داره به قول مناظره میکنه. خدای عالم در چند جای قرآن آورده و جواب داده. ما باید برامون خواهر بزرگوار و خواهران عزیز و برادران عزیز، بله من واقعا اون قداست روح شما و پاکی روح شما را من درک می کنم. بعضی از قلبها و روحها هست اصلا با شنیدن این کلمات واقعا منزجر میشن، من واقعا درک می کنم. ولی این حق را هم به ما بدید که فقط شنونده های ما، خواهر عزیزمون زهرا یا زهراهایی که اینطور روحیه های لطیف و پاک دارن نیستن، ما دیگران را هم باید رعایت کنیم. خواهرم
متشکرم از شما،
خیلی ممنون از برنامه‌های خیلی خوبتون تشکر میکنم دوباره از
شما. خواهش می‌کنم ما را دعا بفرمایید. من بارها به دوستان که زنگ می‌زنن از خارج میگم اونجا ملائکه رحمت سرشون خلوته، اونجا سریع دعاهای خوب رو میگیرن میبرن بالا.
بله.
اونجا ما را هم دعا بفرمایید خواهرم.
یه چشم دشمنامو تمام گوشه به گوشه خونه هامون اینجا، شما الان باور نمی‌کنید که من پرچم امام حسین توی خونم هست که بچه‌هام ببینن، یا دوستانم، نه یه دونه منزل، نه دو تا منزل، همه ما همینجوری مثل شما مشغول هستیم.
موفق ماهی. کدام شهر هستید خواهرم شما؟
من تورنتو هستم.
تورنتو هست. الان ساعت چند اونجا؟ الان ساعت باید یکی
بعد 12:30
ظهر. 12:30 ظهر. بله. موفق مؤید باشید. سلام ما را به همه عزیزان و بزرگواران و به ویژه علمای بزرگوار، جناب آقای دکتر مصفنه با ایشون هستید، جناب آقای برایش حسینی نصر، به همشون ما ارادت داریم و دیگر عزیزانمون هم ابلاغ بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا حافظ.
موفق باشید ان شاء الله. دعا بفرمایید ما رو، شما رو به خدا میسپاریم. تماس بعدی علی آقا از تهران از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
و رحمت الله.
جناب آقای حسین شبتون بخیر.
شب شما هم
بخیر. آقای دکتر غزنی هم از سلام و شب بخیر دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، موفق و معید باشد انشاءالله.
خب علی آقای عزیز، برنامه همون رو باش آشنایی دارید، موضوع چی هست و چی کار قراره بکنیم؟
بله.
بسیار عالی. از 4 سوالی که ما مطرح کردیم کدومش رو دوست دارید پاسخ بدید؟ آیا تو ذهنتون هست یا من دوباره سوالا رو براتون بخونم؟
جناب آقای حسینی اجازه میدین من اشاره بکنم به صحبت خواهرم زهرا خانم و یه مقدمه خیلی خوش خدمتتون عرض کنم.
راجع به کتاب لباس سنتی؟
ان شاء الله بله.
بله باشه. پس یعنی پاسختون زیر مجموعه سوال 4 هست که بحث کتاب لباس سنتی یا کتاب الله و اهل بیتی که امشب دیگه کامل بحثش باز شد و مطرح شد، شما هم انشاءالله بیننده بودید. بفرمایید توضیحاتتون رو.
خواهرم زهرا خانم اشاره کردن که ما سنی های خوبی داریم که اونها هم شیعه حضرت علی هستن. بندم امیدوارم که واقعا یه سنی خوب باشم و افتخار میکنم که خودم شیعه حضرت علی علیه السلام
بودم. ما افتخار میکنیم به وجود شماها با این نیاتتون.
خواهش میکنم شما
ان شاء الله یک سنی واقعی باشیم برای سنت پیامبر
ان شاء الله.
بفرمایید.
جناب آقای حسینی، جناب آقای دکتر قزوینی هم تو صحبتشون بسیار زیبا اشاره فرمودن که ما بدون تعصب، حالا چه عزیزان شیعه و چه بزرگواران اهل سنت، بدون تعصب بایستی مسائل دینی رو مطرح بکنیم.
بله.
اگر ما بیاییم قرآن رو نگاه بکنیم، ما در بسیاری از آیات عباراتی رو اشاره میکنیم و آیاتی رو میبینیم که خدای متعال در اون اشاره فرمودن که اولائک هم المؤمنون یا اولائک هم المؤمنون حقا، اولائک هم الفائزون، اولائک هم المفلحون، اولائک اعظم درجه عند الله، اونها بزرگترین درجه است در نزد خداوند دارن، یجاهدون فی سبیل الله یحبهم و یحبون، خداوند اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی و اونها هم از خداوند راضی ان، اولائک هم الراشدون و ده ها عبارت دیگر. باز تأکید میکنم ده ها عبارت دیگر در قرآن که خدای متعال با این عبارات صحابه رسول رو در واقع در تمجید و تکریم و تحسین اونها این عبارات رو آورده. حال یک گله به عنوان یک اهل سنت از شما بزرگوارم، خصوصا از جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسم که من زیاد با برنامه‌شون تماس گرفتم اما این سعادت نداشتم که در خدمتون بزرگوارم باشم. حرص و ولعی واقعا که تو برنامه های این بزرگواران برای نشون دادن چهره زشت از اصحاب پیغمبر در برای مردم هست، آیا واقعا این نوع جبهه‌گیری تقابل در مقابل آیات قرآن و ایستادن در مقابل کلام خدای رب العالمین نیست؟
حضرت استاد
ببینید برادر بزرگوارم، ما که نباید یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب باشیم. شما آیاتی که در رابطه با تمجید صحابه هست اینها را حداقل بگذارید در کنار آیاتی که در مذمت صحابه آمده، اون وقت قضاوت کنید آیا این آیه شریفه اینجا اکم فاسقون به نبعین آیا این مال صحابه هست یا صحابه نیست؟ چرا این رو شما هیچ مطرح نمی کنید؟ یا برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه سوره جمعه فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، دیگه مال آیه قرآن عزیز دلم دیگه، از اون همه جمعیت مال اواخر عمر نبی مکرمم هست، 12 نفر ماندن، پیغمبر داره نماز جمعه خطبه نماز جمعه است به منزله 2 رکعته، آیا اینها مال صحابه هست عزیز دل من یا نه مال صحابه نیست؟ مال حتما منافقین بودن، کفار بودن، یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن اومدن تو مسجد. یا ده ها آیات دیگر که اینها رو برای شما عرض کنم، ما بارها برای عزیزانمون مطرح کردیم اینها رو. خب ما اگر بناست صحابه را واقعا منصفانه نگاه کنیم عزیز دل من، باید همه برای شما عرض کنم آیاتی که در مدح صحابه آمده و آیاتی که در ذم صحابه آمده اینها را برای شما عرض کنم، همه را کنار هم بگذاریم عزیز دل من، بعد بیاییم ما قضاوت کنیم و اضافه اصلا گیریم قرآن از اول تا آخر در مدح صحابه هست، ولی پیغمبر اکرم نفرمود اینی تارکن فیکم سقلین کتاب الله و اصحابی. اگر واقعا این برداشتی که حضرت عالی دارید، علی آقای بزرگوار، من واقعا بحثای حضرت عالی را دنبال می کنم و صحبت ها و سوالات و غیری که دارید، من واقعا تشکر دارم که هم یک سنی مؤدب هستید و هم این که خوب دفاع می کنید یعنی آنچه که ذهنتون هست، نظرتون هست، این رو به زبان میارید. و خدا را هم شاکر هستیم که در شبکه ولایت هم صحبتهای عزیزان اهل سنت مثل شما را ما سانسور نمی کنیم و یا قطع نمی کنیم. خب الان آیا سوال اول من فقط آیات مربوط به مدح صحابه را باید بگیریم یا ذمشان باید بگیریم در کنار هم؟ سوال دوم بنده از حضرت عالی، چرا پیغمبر اکرم که صحابه که این چنین هستن رضی الله عنهم رضو و رضو ان، چرا نگفت اینی تارکن فیکم و سگلین کتاب الله و اصحابی این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی؟ این دوتا سوال را اگر علی آقای بزرگوار ما امشب جواب بده ما از دور پیشانش میبوستیم.
خواهش میکنم. سلام آقای دکتر، اجازه بدین که بنده از سوال دوم شروع بکنم.
بفرمایید.
پیغمبر علیه الصلاه و السلام نفرمودن که از کتاب الله و صحابه پیروی بکنید. این در واقع خدای متعال قبلا آیه‌اش رو نازل کرده و دستور اکید داده که از صحابه رسول علیه الصلاه و السلام تربیت بشه. یعنی بعد از این که خداوند امر به اطاعت از خود و اطاعت از رسول بودن، به هیچ قوم، طایفه، گروه و یا فردی به صراحتی که به اصحاب حضرت محمد علیه السلام دستور به تبعیت از اونها دادن به کسی یا گروه دیگه به اون شکل به صراحت اعلام نکردن.
میتونید بفرمایید یک آیه مربوط به تبعیت از صحابه را بیان بفرمایید؟
واضح هست.
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان.
خب
و کسانی که از اونها تبعیت میکنن، چه نوع تبعیتی؟ والذین تبعوهم به احسان، به احسن ترین وجه، به نیکوترین وجه که خداوند از اونها
تبعیت میکنه.
در ادامه میفرمایند که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی و اونها هم از خداوند راضی هستند. و در ادامه این که اشاره دارن که و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ذلک فوز عظیم. یعنی خدای متعال میفرماید که از همین حالا من برای اونها بهشت رو آماده کرده هم. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار، از همین حالا من بهشت رو برای اونها آماده کردم. و این لفظ صریح و تبعوهم که در قرآن برای اصحاب پیغمبر، البته برای صادقون اولون که قطعا یکی از اونها حضرت علی علیه السلام هست، و به همین خاطر بنده افتخار میکنم و واقعا از صمیم دل چه در بین عزیزان اهل سنت و چه در بین بزرگواران شیعه گفتم که افتخار میکنم که خودم رو حضرت علی بدونم. من دو تا کتاب که بیشتر این مطالعه رو، یا بهتر بگم سه تا کتاب بیشتر این مطالعه رو روشون دارم، اول کلام خدا، بعد از اون نهج البلاغه، و بعد از اون صحیفه سجادیه هست.
آقای علی، آقای عزیز، ببینید برادر بزرگوارم، ما گفتیم یک روایتی برای ما بیارید که قرآن بگه شما از صحابه باید تبعیت کنید. اتبعوهم به احسان، قید احسانه، یعنی از کار خوب اونها تبعیت کنید، نه به صورت مطلق. برادر بزرگوار، ما هم همین رو قبول داریم. صحابه را ما نمیام میگیم کلهم فی النار کلهم فی الجنه، میگیم صحابه بر دو دسته هست. یک دسته از صحابه ای که تابع پیغمبر، مطیع پیغمبر بودند، خب اینها باید از اونها تبعیت بشه. ولی یک دسته صحابه بودند مخالفت صریح با پیغمبر کردند، پیغمبر در حق اونها نفرین کرد، عایشه در حق اونها نفرین کرد، ام سلمه در حق اونها نفرین کرد، پیغمبر گفت اولئک الاساد اولئک الاساد. ما میگیم آقا اینها قابل تبعیت نیستن برادر بزرگوارم. و اگر واقعا بحث رضایت خدا و جایگاه بهش ملاک باشد، خب سوره البینه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تا اونجایی که جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات عدن خیلی بالاتر از جنات عمومیه، تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه. خب این خدا میگه اون مؤمنینی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. خب اگر ملاک رضایت خدا هست و بهش وعده دادن هست، خدا بر هر مؤمنی که ایمان بیارد عمل صالح انجام بدهد میگه اینها جایگاهشون بهشت است، خدا هم از اینها راضیه و اینها هم از خدا راضی هستن. پس اختصاص به صحابه ندارد. علی آقای بزرگوار.
علی آقا.
جناب آقای دکتر عذر میخوام.
جان دلم.
وقتی که خداوند تصریح میفرماید که و تبعوهم و از آنها تبعیت کنید. از کی تبعیت کنید؟ به و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. از مهاجرین و انصار تبعیت کنین، یعنی واقعا نمیشه گفت دیگه. من نمیتونم نمیدونم با چه زبانی بیان بکنم این که به این صراحت و به این واقعا شیوایی و فصاحتی که در قرآن هست خدای متعال اینو بیان فرمودن.
اما همینجا وایستید علی آقای عزیز
جانم.
المهاجرون الاولون، قید المهاجرون الاولون برای چی اینجا؟ چرا نگفته از همه صحابه؟
بله قطعاً چون قرآن درجه بندی فرمودند اصحاب پیغمبر رو و به خاطر اینکه عظمت هجرت و عظمت کاری که صحابه انجام دادن، چون در جای دیگه میفرمایند ان الذين
بس اگر کسی هم تبعیت کنه این تبعیت مال المهاجرون الاولون است نه همه صحابه.
بله بله
خدا هم باید شما بله بله. پس همون پس همین آیه آمد قید زد عده زیادی که بعدن مهاجرت کردن یا بعد از فتح مکه مسلمان شدن از این آیه خارج شد. پس کل صحابه قابل تبعیت نیستن عزیز دل من. این قبول دارید شما؟
آقای دکتر عذر میخوام، اگر ما واقعا بیاییم با این روی چپ به قرآن نگاه بکنیم، قرآن رو یک کتاب مبهم و یک کتاب
عزیز دل من این چه واضحه برادر عزیزم. شما خودت آمدی برای شما ارز کنم بحث المهاجرون الاولون رو مطرح فرمودید. این دیگه آیه قرآن المهاجرون الاولون دیگه بابا کسی که الفبای عربی رو بلد باشه فارسی هم بلد باشه همه میدونن مهاجرین اول، یعنی صف درست کرد خدای عالم در این قرآن. برادر بزرگوارم شما اگر تبعیت ما هم میگیم بله المهاجرونی که واقعا با نبی مکرم بودن، اونهایی که زیر درخت رضوان بیعت کردن، ولی اینها بیعت شکنی نکردن
و مؤمن بودن
و مؤمن بودن. اینها به قیدهای زیادی داره برادر بزرگوارم. این طوری نیست به این شکل به قرآن نگاه نکنیم ما. اگر به این شکل باشه خوارجم یک نگاهی داشتن به قرآن و منافقین هم یک نگاهی داشتن، یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب. ببینید عقیده شیعه این هست برادر عزیزم، هر صحابه‌ای تابع خدا و تابع پیغمبره، از او عصیان خدا عصیان پیغمبر در تاریخ ثبت نشده. اینها مؤمن هستند، اهل بهشت هستند رضی الله تعالی عنه، و از اینها باید ما تبعیت کنیم. ما معتقدیم باید از صحابه تبعیت کنیم. حتی مرحوم شیخ طوسی دارد که ما از این صحابه انتظار شفاعت داریم. حالا اگر بعضی ها نشت میدن که شیعه معتقد هست صحابه کافر هست چنین، اینها حرفایی چرنده، شیعه هم چقیده ای ندارد. ولی اون دست از صحابه ای که اینجا اکم فاسقون درباره اون آمده، اون جایی که برایشان یعزون الله و رسولو درباره اون آمده و برایشون ارز کنم و ده ها آیه دیگر در این زمین آمده، خب ما برادر عزیزم اونها رو ما نمیتونیم تبعیت کنیم از اونها. مثلا شما ببینید در آیه برایش مدثر ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ويقولون الذین فی قلوبهم مرض یا و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرضوا علی النفاق. خب اینا مال صحابه بودن دیگه، خارج از صحابه که نبودن. و انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، میخوان برنجن پیغمبر. تعدادی از این مسلمان ها میان برای شما عرض کنم از تو میخوان اجازه بگیرن در جنگ شرکت نکنن. اینها به خدا و قیامت ایمان ندارن. ورتابت قلوبهم، خب اینها برادر بزرگوارم شما
اینم قرآن دیگه،
آیه قرآن دیگه. یا و منهم من آهد الله، یعنی این آیه رو شما بزرگواری کن برادر عزیزم. من از شما تقاضا میکنم، پیشانیتم میبوسم، سوره توبه آیه 75 و 77 و منهم من آهد الله، بعضی از صحابه با خدا عهد میکنن اگر خدا از فضلش به ما بدهد لنصدقن، ما در راه خدا انفاق میکنیم، و لنکونن من الصالحین. همین فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، همین ها گرفتار نفاق شدن. شما ببینید آقای ابن کثیر دمشقی در تفسیرش جلد دو صفحه 288 میگه کثیری از مفسرین گفتن در رابطه با ثعلبه ابن حاطبه،
بدری هم بود، از اصحاب
بدری هم بود، جزء به قول اصحاب گون هم بود. چون ببینید عزیز دل من، اینها چیزی نیست که شما بخواید از کنارش رد بشید. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه، این که مال طلحه است، طلحه جز اصحاب گون الاولون هست یا نه؟ ببینید برادر بزرگوار، ببینید یه مقداری ما دوست داریم اگر بحث قرآن میشه آیات قرآن را ما بیایم چیکار بکنیم؟
با یک چشم نبینیم،
با یک چشم نگاه نکنیم. یا همین برایش اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، بابا این آقای ولید ابن عقبه هم از صحابه بوده برادر بزرگوارم، آیه شش سوره حجرات، آیه شش سوره حجرات. خب ببینید این آیات هم در جان دلم. بفرمایید
آقای دکتر. منافقین کسایی بودن که در خارج از مدینه نبودن، کسایی بودن که با پیغمبر اردن به خدمتون زندگی میکردن، با اصحاب پیغمبر زندگی در میان مسلمان ها بودن، اما واقع در فقط زبانن مسلمان بودن، اسلام آورده بودن برای ضربه زدن به اسلام، دستورات پیغمبر رو تبعیت نمی کرد. همین آیه 75 که می فرمایین که این قطعا مربوطه به منافقان هست. حضرت ساری بدون تعصب حضرت سالی فرمودین که بدون تعصب صحبت بکنین، واقعا آوردن یعنی اوصاف منافقین رو نسبت دادن به پیغمبر دفاعی در حق پیغمبر و دفاعی در حق قرآنه. ما در آیات دیگه اگر نگاه بکنیم، خدای متعال این کسایی رو که با پیغمبر خانه و کاشانه خودشون رو رها کردن می فرمایید اولئک مؤمنون حقا لهم مغفرت و رزق کریم، برای اونها مغفرت جاودانه است و برای اونها رزق کریم.
شما از کجا میخواد تشخیص بدید منافق هست یا منافق نیست؟ میتونید بفرمایید یه ملاکی برای ما بدید؟
چشم، اونهایی که میومدن برای جهاد، در وقتی که پیغمبر اذن به جهاد میدادن میومدن میگفتن که یا رسول الله ما را اجازه بده که در جهاد شرکت نکنیم.
خب اینا مشخص، اینا پیغمبر شنا. خب اینا یه دسته دیگه کیا هستن؟
بله اینا یه دسته بودن. حتی خداوند پیغمبر رو، حضرت استاد، ما گاهی اوقات مثلا در قرآن داریم که یا ای محمد تق الله، ای پیغمبر تقوای الهی پیشه کن.
نه نه ببینید عوض نکن علی آقا جان، شما فرش. دارید در رابطه با منافقین میگه ما میخوام منافقین رو ما میخوام بشناسیم. از این صحابه 120 هزار صحابه پیغمبر روز رحلتشون بوده، ما میخوام بدانیم منافقین چه ویژگی هایی داشتن. الان هر صحابه ای رو شما میخواد بگید، من میخوام سوال کنم آیا دلیلی بر این که ایشون منافق بوده یا مؤمن بوده؟ از قرآنم با من صحبت کن، روایتم نرید شما.
چشم. حضرت استاد، بحث تسنن و تشیع در متاسفانه در خلفای راشدین و نحوه خلافت اونها خلاصه میشه، یعنی اگه این مبحث حل بشه
عزیزم، من این کار ندارم علی آقای عزیز، من سوالم این بود از قرآن، من میخوام شما بفرمایید ملاکی به من بدید، من صحابه‌ای که منافق بودن، صحابه‌ای که مؤمن بودن، من اینها رو بشناسم.
الان عبدالله ابن عبید رو شما نشون بدید که جز منافقینه یا جز مؤمنین با آیه قرآن.
سلام آقای حسینی، من میخوام بگم که ابوبکر و عمر و علی و عثمان که درود خداوند بر اونها باد، اینها جز منافقین نبودن، اینها از اصحاب اصحاب الاولین بودن، اینها کسایی بودن که دین خدا را نصرت کردن، کسایی بودن که در نشر دین خدا.
من کاری با اون ندارم آقای بزرگوار، اگر اونجا هم بیاید من سوال زیاد دارم از حضرت عالی، ولی من در رابطه با این ببینید خیلی واضح بگم، سوره توبه آیه 100 و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه، درست شد؟
بله.
لا تعلمهم، پیغمبر خودت هم اینا را نمیشناسی، پیغمبر منافقین رو نمیشناخت. حالا علی آقا بعد از 1400 سال میخواد این منافقین رو بشناسه، از منافقین دست برداره، برد از مؤمنین تبعیت کنه. قرآن به پیغمبر میگه لا تعلمهم نحن نعلمهم، ما میشناسیم اینها رو.
استاد، علم غیب پیغمبر زیر سوال نمیره؟
من چیکار دارم؟ میره یا نمیره؟ من کاری به علم غیب پیغمبر ندارم. قرآن میگه این منافقین رو تو نمیشناسی؟ پس من کاری به علم غیب بحث دیگریه. میگه آقا پیغمبر لا تعلمهم، یه از این بهتر از این واضح تر، نحنو نعلمهم.
بله آقای دکتر، قرآن نمیده که یک بار دیگه که فلانی و فلانی و فلانی منافق هست، بلکه از این صفات و اعمال و کردار اونها خدای متعال منافقین رو معرفی کرده. یکی از این صفات و اعمال
معرفی قرآن دیگه و پیغمبر نمیشناسه.
آقای
آقای عزیز ببین، الان ما ببینید نزدیک 20 دقیقه 21 دقیقه از با شما داریم صحبت میکنیم. برادر بزرگوارم، قرآن میگه تو پیغمبر، تو هم منافقین رو هم داره نمیشناسی. برای شما عرض کنم، و در جنگ احد یک سوم صحابه به تبعیت از عبدالله عبی و سرکرده منافقین برگشتن، در جنگ شرکت نکردن. و حتی خود پیغمبر فرمود فی اصحابی 12 منافق، در میان صحابه من، اونام صحابه هستن برادر بزرگوارم. یه مقداری ما تقاضا داریم علی آقای عزیز، من تشکر میکنم از این صحبت‌های حضرت عالی.
اجازه میدین من فقط یه جمله بگم؟
بفرمایید.
حضرت استاد، من در فقط در اینکه صحابه واقعا سر تا سر قرآن رو اگه نگاه بکنیم، خدای متعال به اوصاف اونها نگاه کرده. همین کافیه که خدای متعال میگه که من اوصاف این صحابه رو در کتاب تورات و انجیل هم آوردم. یعنی در کنار اینکه مژده رسالت پیغمبر رو به افراد و بشر اون زمان میده، اوصاف پیغمبر رو هم بیان، اوصاف اصحاب پیغمبر رو هم بیان
در معنای صحابه است علی آقای عزیز. اون صحابه‌ای که قرآن مد نظر دارد صحابه واقعی هستند که پیمان شکنی نکردند، بر قول خودشان، بر بیعت خودشان با پیامبر ماندند، بعد منافق نشدند، تهمت فحشا به همسر پیامبر نزدند و این مسائل. ببین معنای صحابه به اون معنا نیست که بخاری گفته.
آقای حسینی عذر میخوام، حضرت علی 4 تا، آقای حسینی
بله،
حضرت علی اسم 4 تا از صحابه رو برای بنده میگین که
بله.
از قرآن تبعیت کردن.
بله، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابوذر، امیرالمومنین، بلال.
خب دیگه،
خب همین که از سابقون الاولو همین نازکشون در تورات هم اومده.
ابو بکر و عمر و عثمان هم داخل اونها هستن، داخل سابقون اولون هستن.
ببینید نظر مراجب اینا که نظر امیرالمومنینی که مشخصه چی هست.
بله،
نظر ما همون نظر امیرالمومنینه. یعنی معنای صحابه رو ما اختلاف داریم. صحابه‌ای که بله در تورات هم ازشون تعریف شده، ولی به صحابه ما کل من صاحب النبی او رآه، هر کسی که پیامبر رو ببینه، نه خیر، ما اعتقاد نداریم و معقول هم نیست از کسی که مثلا تهمت فحشا به همسر پیامبر زده تجلیل شده باشه در تورات. قبول دارین حداقل این رو دیگه؟
جناب آقای علی آقای عزیز، ببینید برادر بزرگوارم، ما معمولا بحث که میکنیم معمولا آقایان میارن روی ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر مسئله رو میخوان گره بزنن، یعنی گویا صحابه پیغمبر منحصر شده به این 4-5 نفر و اگر کسی تمام صحابه را کافر بداند و این 4-5 نفر را مؤمن بداند، از دیدگاه بعضی ها مسلمانه. ولی اگر کسی بیاد بگه بالای چشم آقای ابوبکر ابرو هست، بالای چشم آقای عمر ابرو هست، حتی بیاد روایاتی که در کتب اهل سنت با سند صحیح آمده در مذمت ابوبکر، در مذمت عمر، آقا شما دیگه از دین رفتید بیرون، فاسد، فاجر، مرتد و محضور دم شدید. من یک سؤالی در رابطه با خود جناب خلیفه دوم از حضرت عالی می کنم. شما الانم نمیخواد جلسه بعد شب دوشنبه، شب جمعه آقایی کنید بیایید با این ادبیات زیبا، ولی تحقیق شده بیایید و سؤال رو هم جواب بدید. جناب آقای احمد آقای عزیز، ببینید در همون بیعت رضوان، بیعت رضوان، حالا شما دست گذاشتید نسبت به این دو سه نفر، من یه سوالی تر الان نمیخوام جواب بدید، این رو برید مطالعه بفرمایید. بعد از بیعت رضوان پیغمبر اکرم دستور داد این صلح‌نامه بین مسلمان ها و کفار قریش نوشته بشه. خب همه تسلیم شدن، تنها کسی که آمد در برابر نبی مکرم مقاومت کرد جناب خلیفه دوم بوده. و به صراحت هم برای شما عرض کنم خود ذهبی در تاریخ اسلام جلد دو صفحه 371 میگه فقال عمر والله ما شککت و مند اسلمت الا یوم ایزین، به خدا قسم از روزی که مسلمان شده بودم در نبوت پیغمبر شک نکرده بودم، ولی امروز در نبوت پیغمبر شک کردم. ببین عزیز دل من، آدرس ها رو آقایی کن، یادداشت کن، تاریخ اسلام امام ذهبی جلد دو صفحه 371، مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد پنجم صفحه 339، معجم کبیر جناب طبرانی متوفای 360 جلد 20 صفحه 14. و برای شما عرض کنم ابن حبان در صحیحش که دیگر صحیح ابن حبان دیگه من گمانم خیلی واضح و روشنه، جلد 11 صفحه برای شما عرض کنم 224. و احمد ابن حنبل در مسندش نقل میکنه جلد 4 صفحه 325 میگه عمر گفت ما زلت و اصوم و اتصدق و اصلی و اعتد من الذی صنعت، من بعد از برنامه صلح حدیبیه همواره نماز میخواندم، صدقه میدادم، روزه میگرفتم، بنده آزاد میکردم، مخافت کلامی الذی تکلمت به یوم اذن، تا کفاره اون گناهی باشد که من اون روز انجام دادم. آقای صالحی شامی از علمای بزرگ شماست، سبل الهدا و رشاد جلد 5 صفحه 53 میگه فی صحیح، در روایت صحیح آمده ولا ما شککت و منز اسلمت الا یوم اذن، میگه جناب خلیفه دوم میگه در نبوت پیغمبر شک نکرده بودم ولی در اینجا من شک کردم. این رو بزرگواری کنید، آگاهی کنید. حالا شاید این سوال برای خیلی هم بوده و ما هم نمیخوام قضیه رو تحمیل کنیم، ولی این رو یک تحقیق عالمانی بفرمایید عزیز دل من. ما جلسه بعد 10 دقیقه یک رو به شما وقت میدیم در رابطه با همین قضیه صلح حدیبیه. من حدود 50 تا سوال دارم در رابطه با صلح حدیبیه، همون ذیل آیه رضوان که دیگه سریع‌ترین آیه هست که شما بزرگواران استدلال میکنید. من 50 تا سوال دارم، اگر کسی پیدا بشه مثل علی آقای عزیز بین سوال ها جواب بده، من هم خدا را شاکر میشم و هم از علی آقا تشکر میکنم و هم خلاصه لازمم باشه واقعا جوابای قانع کننده باشه، ما هم رسما اینجا اعلام میکنیم بابا این سوالاتی و شبهاتی ما داشتیم، یک بزرگواری آمد این سوالات رو منطقی علمی مؤدب جواب دادن.
بله علی آقای عزیز، 27 دقیقه 28 دقیقه است که روی خط هستید، بفرمایید فرمایش آخرتون رو، انشالله که ما صدای سایر عزیزان رو هم بشنویم.
ممنونم، ببخشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خداحافظ شما. خداحافظ،
خدا نگهدار شما، ممنونیم از شما.
من واقعا از مثل آقای علی آقا تشکر میکنم، واقعا الحق و الانصاف هم مؤدب منطقی.
بله.
یعنی ما از این عزیزان اهل سنت اگر میلیارد هم داشته باشیم باز کم هست که وقتی میان حرفشون رو میزنن. و ولی خب یه کمی علی آقای عزیز بزرگواری کن، قرآن را در مجموع نگاه کن، فقط ویل للمصلینش نگاه نکن، الذین هم فی صلاتهم ساهون هم هست، لا تقربوا الصلاة تنها درست نیست، و انتم سکارا هم هست. قرآن القرآن یفسر بعضه بعضن، در هر قضیه ما بخواهیم باید قرآن رو در مجموع، آیاتی که در مدح، آیاتی که در ذم. خب اگر کسی بیاد استدلال کند به آیاتی که در رابطه با شراب آمده، میگه برای شما عرض کنم لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که شما میخواید نماز بخونید شراب نخورید، ولی که بعد از اینکه نماز خواندی تمام شد برو شراب بخور، اشکالی نداره. آیا میشه این عبارت رو چیز کرد؟ یا آیه‌ای که داره برای شما سلام از انگور شما چیزی که میگیرید هم منافعی دارد هم مضاری دارد، قرآن که حرام نکرده،
منافعم گفته داره.
بله منافعم تازه میگه داره. ببینید برادر عزیزم، هم شما منافع مزار آیه شراب رو ببین برادر بزرگوار، هم لا تقرب و سات انتم سکارا و هم حرمت علیکم الخمر و المسر، این هم باید ببینید. سه تا کنار هم که قرار بگیرد علی آقای عزیز، قضیه اراده الهی روشن میشه و به قلب ما هم خلاصه نورانیت میتابه.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما علی آقای عزیز. اتاق فرمان لطف کنید تماس بعدی هم از عزیزان اهل سنت بده. امید به این که ایشون هم مؤدب باشه و بحثش همینطور علمی باشه، استناد داشته باشه، آیه قرآن بخونه برای ما ان شاءالله، روایت بخونه تا بینندگان عزیز خیلی راحت‌تر و بهتر بتونن به جنبندی برسن. آقای محمدی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی، آقای محمدی، آقای محمدی،
الو،
سلام علیکم و رحمت الله. صدای گیرندتون رو لطف کنید ببندید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
بله بله بله، سلام عرض دارم خدمت شما استاد بزرگوار آقای تزبینی و همچنین مدیری توانمند و لایق و شایسته این شبکه، واقعا نه شبکه بلکه یه دانشگاه جهانیه. پنجشنبه به جمع شما عزیزان اضافه شدم پای برنامه استاد بزرگوار آقای تزبینی میشینیم.
موفق باشید ان شاء الله.
خیرشون بده.
ممنونم از لطف شما.
مطالبی که پوشیده است توی کتابا در دسترس همه قرار ندارند، اون بزرگوار زحمت میکشن توضیح تفسیراتشو برای مردم بیان میکنند.
زنده باشید، متشکرم از بزرگوار شما.
اون استاد بزرگوار مسئله خاصی نداره، فقط خواستم تشکری ازشون بکنم و برای همین صبر و بردباری که در کبال بعضی از این آقایونی که به اسم اهل سنت زنگ میزنن که شاید واقعا اهل سنت نباشن، به نمایندگی اهل سنت صحبت نکنم، بلکه ادهشون به اسم به قول معروف شاید همین وهابیون یا به قول ما تکفیری ها باشن.
بله.
تو بعضی از شبکه هاشون نگاه میکنیم که متاسفانه داعی و تربیت و مبلغ و مروج دهنده به قول خودشون اون عملیات هایی هستن که میفرستن جاهی بیده و بچه های مردم رو به کشتن میدن.
بله.
اون همون ادعای سنگ در اون هست.
بله.
اگر انسان خوب نگاه کنه میبینه برنامه‌شون مدلل و مستند نیستن، مثل برنامه‌های آقای بزرگوار قزوینی که توضیح میدن مدلل مستند از صحیح بخاری به اصلاح صحیح مسلم از کتابای خود ما اهل سنت. خواستم فقط از این تشکر کنم، خدا یارم این جزای خیرشون بده.
موفق باشید ان شاء الله. مذهبتون هم بفرمایید. شافعی مذهب هستید درست؟ از
بله بله بله.
کشور. بسیار عالی، متشکرم از شما
جان.
متشکرم، موفق و معید باشید. سوالی هم اگر دارید مطرح کنید. حالا پاس سوال که
نمیدید سوال خاصی ندازم، فقط خواستم تشکر ازشون بکنم که اگر میشه همین بردباری و صبر رو در قبال بعضی ها که واقعا سخت برای بعضی ها این بعضی چیزا رو قبول کردن، چون ذاتا 30 سال 40 سال یارو در خانواده اهل سنت یا اهل تشیع به دنیا میاد، یهو بعضی حقایق رو بشنوه که میبره سنگین تمام میشه. همین صبر و بردباری و به صد بده ان شاءالله به نتیجه میرسه. و اگر میشه راجب قرائت سبیه قرآن یه برنامه بذاره خیلی خوب میشه.
بله.
خدا بهتون اجازهشون بده. ممنون میشم.
ما هم تشکر میکنیم از شما آقای محمدی عزیز. ما نسبت به عزیزان اهل سنت، شاید بعضی از شیعه ها میان بعضن من تندی میکنم که یه مقداری از اون چهارچوب شبکه بیرون میرن، ولی نسبت به عزیزان اهل سنت بیان حتی اگر یک روزی هم صلاح بدانن به ما فوش بدن، این رو یقین بدانن هزار تا فوش بدن یک فوش از ما نخواهن شنید. گرچه من معتقدم اهل سنت ایران نجیب ترین اهل سنت جهان هست، این عقیدمه. ضمن که به همه عزیزان اهل سنت در هر کجای دنیا صدای ما رو میشنون من احترام میگذارم، ولی من هم با عزیزان اهل سنت داخل کشور اونس داشتم هم خارج کشور، ولی این رو من قبول دارم. حتی بعضی از عزیزانی که میان با عصبانیت، یکی دوتا از عزیزانمان از زاهدان میان برادر از اون جناب آقای نارویی دیگران خیلی با عصبانیت مرد میزنن، همون عصبانیت این عزیزمانم برای ما خلاصه لذت بخشه که ما در برابر عصبانیت عزیزمون خیلی آرام خونسرد جواب میدیم. میگیم آقا حتی دوستانمون به همین شکل، حتی چه بسا بعضن بودن که میان مثلا با الفاظی مقداری دور از شأن یک عزیز مسلمان، ولی دوستان ما خیلی جواب مؤدبانه منطقی به این عزیزانمون میدن. ما تشکر میکنم از آقای محمدی عزیز.
بله، متشکرم از شما آقای محمدی. التماس دعا، خدا نگهدار شما باشه. خانم حسینی از قم شیعه گرامی هستن که صدایشون رو میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسین، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای حسینی قجوی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب خانم حسینی با سوالات آشنایی دارید؟
بله کاملا.
خب کدومی که از سوالا رو میخواید جواب بدید یا دوست سوالا رو من دوباره بخونم؟
نه من سوال یک بچه ها رو اگر استاد اجازه بدن جواب بدم.
بله بسیار عالی. سوال اول این بود که مراد از حدیث شریف ثقلین چی هست؟ و سوال چهارم هم بحث حدیث شریف ثقلین با لفظ کتاب الله و اطاعتی و یا کتاب الله و سنتی. بفرمایید در خدمت شما هستم.
در مورد سوال اول که مراد از حدیث ثقلین چی است و چه پیامی دارد، میتونیم بگیم که اساس هدایت اسلام تعلیماتی است که دین اسلام برای هدایت انسان آورده است تا صراط مستقیم را به او شناسانده و او را به پیمودن آن موفق سازد. این تعلیمات در دو رکن پیوسته به هم گیر آمده، قرآن و حدیث، دو رکنی که طلب هدایت از هر یک از آنها بدون رجوع به دیگری امکان پذیر نیست. تصور این که بدون مراجعه به اطلاعات و احادیث و تعالیم آن میتوان به هدایت فعلی رسید درست نیست و برخلاف خود قرآن کریم و وصیت‌های مکرر و مؤکد پیامبر اکرام است. چنان که تعلیمات هجرت نیست، بدون ارجه به قرآن درست نیست و برخلاف تعلیمات خود هجرت است. بنابراین باید به قرآن و هجرت هر دو رجوع کنید. اینی تارکن فیکم شغلن ما این تمنشکتون به ما لن تزلو بعدی احد هما اعظم من الاخر کتاب الله حبل و ممدود من از شما الالعرض و اطرتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردو علی الحوز فانزدو کیف تخلیفونی فی هما. من در بین شما دو چیز گرانبها را میگذارم که تا وقتی به آن دو تمسک جویید بعد از من گمراه نمیشوید. یکی از آن دو از دیگری بزرگتر از کتاب خدا که تناب کشیده شده از آسمان به زمینش و عزت من خاندان من و از دیگر جدا نمیشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. پس بنگرید که در نبود من چگونه با آنها رفتار میکنید. در این راستا میتوان درسهای اشد این حدیث گرانبها آموخت و بعد دلالت به امامت اهل بیت علیه السلام متذکر شد. یک، از حدیث وجوب پیروی فهمیده میشود. دو، پیروی از اهل بیت بر همه واجب است. سه، پیروی از اهل بیت مانند پیروی از قرآن است. چهار، لفظ ثقلین دلیل بر وجوب پیروی است. پنج، امر به اعتصام دلیل بر وجود پیروی. شش، جدا نشدن قرآن و عصمت از هم دلیل بر وجود پیروی. هفت، قرآن و اهل بیت توأم و با یکدیگر میباشند. هشت، دلالت حدیث بر عصمت امامان. و هشت، دلیل حدیث بر علمیت و افضلیت اهل بیت علیهم السلام. پیامبر اکرم در این حدیث میفرمایند من در میان شما دو یادگار گرانقدر باقی میگذارم که تا هنگامی که با آن دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد. یکی کتاب خدا و دیگری اطاعت من. حدیث ثقلین همان گونه که دلالت میکند بر امامت دوازده امام از اهل بیت علیهم السلام و امامت به خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام بعد از رسول خدا، همچنین دلالت میکند بر وجود امام دوازدهم حجت الله المنتظر و بقای وجود شریف آن حضرت، زیرا این حدیث دلالت میکند بر عدم جدایی کتاب و قدرت تا روز قیامت و تا لحظه ورود به حوض. پس همون گونه که قرآن مجید تا روز قیامت باقی است، همچنین واجب است که کسی از اهل بیت وجود داشته باشد که شایسته برای تمسک و اقتدا به او باشیم. در مورد سوال چهارم میگیم که برفرض پیامبر اکرم کتاب الله و سنتی فرموده باشد، آیا کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطاعتی منافات دارد؟ مگر اطاعت پیامبر اکرم غیر از سنت پیامبر عظیم باشن چیز دیگری هم آوردن؟ مگر حضرت علی غیر از سنت پیامبر سنتش پیش خود آوردن؟ ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 23 صفحه 415 روایت میکند که حضرت علی علیه السلام عرض کردند یا رسول الله، بعد از شما من که وصی تو هستم چه کار کنم؟ پیامبر اکرم فرمودند تو موظفی که سنت مرا در میان مردم منتشر کنی، همونطور که اسیای پیامبران گذشته سنت پیامبران را بعد از آنها منتشر میکردند. جالب این که خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرش وقتی به او پیشنهاد میکنند که خلیفه طلحه یا زبیر یا عبدالرحمن یا علی باشد، وقتی به حضرت علی علیه السلام میرسد میگوید شایسته‌ترین فردی که مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی الله وادار کند علی بن ابی طالب است. اگر زمام امامت و ولایت به دست علی بیفتد مردم را به راه راست و سائل نجات هدایت میکند. شعر نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 6 صفحه 627. خود ائمه علیه السلام فرمودند که آنچه ما میگیم سنت پیامبر است و غیر از سنت پیامبر چیزی بیان نمی کنیم. همان گونه که حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بر سنت پیامبر تاکید میکردن. پس اگر چنانچه کتاب الله و سنتی هم فرموده باشد منافاتی با کتاب الله و اساسی نداره، در حقیقت مبین هم دیگرن. همونطور که در قرآن داریم القرآن یفصل و بعضه و بعضن، در مورد حدیث هم داریم الحدیث یفصل و بعضه و بعضن.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
احسن احسن،
جزئیات کاملی بود.
دست شما درد نکنه خواهر عزیزم، موفق و مؤید باشید. شما حوزه که درس نخوندید خواهرم؟
نه من دانش آموزم.
دانش آموزید؟ ماشاءالله ماشاءالله. کلاس چندید؟
من کلاس سوم دبیرستان.
سوم دبیرستان. کدام دبیرستان؟
دبیرستان افاق شهرابان.
احسن، موفق و مؤید باشید خواهر عزیزم.
سلام.
خدا جزای خیرتون بده، هم به شما و هم به پدر مادر شما و همچنین معلمین و اساتید شما. ما واقعا دست مریضات میگیم. انشاءالله وجود شما و تلاش شما بهترین ذخیره هم برای شما باشد و هم برای پدر مادرتون، اون روزی که لاین فعمالون ولا بنون. انشاءالله این مسیر رو ادامه بدید و این روش رو انشاءالله بتونید هم برای هم کلاسی های خودتون، برای هم دوره ها و هم سن سال های خودتون، برای معلم ها دبیر های خودتون مطرح کنید. چون زکات یاد گرفتن آموزش، یاد دادن و نشر، زکات العلم نشره.
بله.
زکات و شکرانه این نعمتی که خدا یالم به شما داده این هست که فقط نگید خدا را شکر من بلدم. شکر یک درخت سیب میوه سیب دادنه. درخت سیب بگه خدا یا ممنونم متشکرم من درخت سیب آفریدی، میگه نه به درد نمیخوره. اگر میخوای خدا را شکر کنی باید سیب بدی. حالا این عزیزان، برادران و خواهران، مخصوصا عزیزان دانش آموز و کوچولوهایی که در خانه ها هستند، من خیلی نسبت به اینها حساسیت دارم. امام صادق سلام الله علیه وقتی افراد رو میفرستادن برای تبلیغ میفرمود علیکم بالاحداث، مراقب این کوچولوها باشید، جوانها و نوجوانها باشید. پیرمردای ما الحمدلله دیگه بار بنهشن بستند و الحمدلله انشاءالله با اون زحماتی که کشیدن دیگه خلاصه بهش براشون تضمینی هست. ولی این جوانهای ما هست که هزاران کید شیطانی در مسیرشون قرار گرفته. انشاءالله این چیزهایی که یاد میگیرید دختر عزیزم اینها را تلاش کنید منتشر کنید و به دیگران هم یاد بدید.
انشاءالله. متشکرم از شما خانم حسینی، شما رو به خدا میسپاریم. ممنونیم که پاسخ دادید به سوالات ما، به دو سوال ما پاسخ دادید. آقای مؤمنی از خانسان، از شیعیان گرامی، خیلی هم فرصت نداریم آقای مؤمنی، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض کردم، خسته
نباشید. زنده باشید، صداتون خیلی ضعیفه.
خیلی حالش اجازه من تلفن رو عوض کنم.
بله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله بله الان خوبش.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
ان شاء الله متشکرم.
سلام میگم خدمت شما و آقای قزوینی. خود و قوت میگم که جلوی آقایون وهابی شمشیر در رو هستیم. دمتون هم گرم.
زنده باشید ان شاء الله.
زنده باشید.
ان شاء الله که این چنین باشه.
سلامت باشید.
آقای مؤمنی، سوالاتی که ما مطرح کردیم کدومش رو دوست دارید جواب بدید؟ میخواید بخونم براتون سوالا رو؟
خواهش می‌کنم. من حقیقت وسط برنامه رسیدم، نمیدونم سوال چیه و یه سوال من خودم دارم.
باشه، ایرادی نداره، چون حالا فرصت هم کم هست، سوالتون رو بپرسید ان شاء الله کارش تموم
بشه. موضوع برنامه داشته باشه.
موضوع حدیث ثقلین است، حدیث شریف ثقلین و در
نه سوال بنده رو عرض کردم، سوال خودمو.
ایرادی نداره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما یه جور صحبت بود، سری این آقایون که دنبال آپگیل کردن و این قضیه هستن، گفتن که تو کتاب بهار الانوار نوشته که امام حسین شب عاشورا معذرت میخوام نوره استفاده کرد، نوره مالی که تمیز بره بر حوریای بهشتی.
بله.
من واسم سوال شده، از چند نفرم پرسیدن این حاج آقا، حقیقت نتونستن جوابم رو قانعم کنن.
بله.
حالا بنده با اطمینانی که دانش حاج آقا
در مقاتل که این موضوع نیست، ولی حالا عبارتی هم فرمودن که ما جستجو بزنیم نگاه کنیم روایتش رو.
حقیقتا من خودم نگاه کردم دیدم یه همچیزی رو، ولی الان حضور ذهن ندارم بگم کدوم سر رو چیز. من خودم دارم جریان چیه هستن.
ببینید فرزنم اگرم باشه برادر بزرگوارم، اینها ما مثلا در نماز که کسی میخواد بخونه میگه آقا شما بهترین لباستون رو و پاکترین لباس بپوشید برای نماز.
عطر بزنید برای نماز، چون عطر بزنه کسی نماز بخواند هر یک رکعتش 70 رکعت ثواب داره. شما قبل از نماز مسواک کنید، اگر با مسواک باشد و موجب اجابت دعا، و حالا من دقیقا تو ذهنم در آتا مسواک هم 70 رکعت داریم یا نداریم، یا مثلا میگه شما انگشتر عقیق دست کنید هر یک رکعت شما 70 رکعت حساب میشه. در رابطه با پاکیزه بودن، یعنی النظافت من الایمان، حضرت سید الشهدا و دیگران که در مسافرت ها که می رفتن، مسافرت مثلا یک روزه دو روزه که نبود، یک ماه دو ماه طول می کشید، تمام وسائل برای شما ارز کنم پاکی و پاکیزگی رو چیکار می کردن؟ با خودشون می بردن، دیگه لازم نبود که برن از بازار بگیرن بیارن برای شما ارز کنم خودشون رو پاک کنن. و اینها می دانن فردا می خوان به دیدار خدا برن و اون شب میخوان با خدای عالم مناجات بکنن. و در بعضی از جاها هم هست، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، در بعضی از روایات هست که یکی از موانع اجابت دعا خلاصه استعمال نکردن حالا داروی نظافت غیره، یا خلاصه نظافت رو رعایت نکردن، نظافت به اون معنای خاصی که حضرت عالی سوال کردید. خب اینها اگر میان همچه کاری میکنن، در حقیقت به سخن پیغمبر و سنت پیغمبر ان نظافت من الایمان دارن عمل میکنن، این کجاش استبعاد دارد؟
شما صحیح میفهمید آقا، ولی کن برای من اینجور این سوال شده، البته میگم برای من سوال شده که برای افراد مثل بنده کم سواد، که اولا که امام حسین باید بدونسته با تن خاکی به زیارت اون بر نمیرفته، یکی دوم از اون آقای
محسن
که آب نداشته بخوره،
چجوری
این کار کرده؟
ببین عزیز جان، آب روز هفتم آب داشتن، شب عاشورا، شب عاشورا.
بله بله.
حضرت علی اکبر سلام الله علیه رفت آب آورد، قمر بنی هاشم رفت آب آورد. اینی که آب نداشتن روز عاشورا یکی دو ساعت به آفتاب آمد بالا، اینها برای شما از کنم از هر طرف دیگه مشغول جنگ و غیره بودن، براشون آب آوردن مشکل بود. حتی در همون روز عاشورا هم شما ببینید حضرت قمر بنی هاشم میره آب میاره در وسط راه جلوگیری میکنن.
بله بله.
اینی که آب نبود این مال روز عاشوراست، نه شب عاشورا.
بله.
حتی داره شب عاشورا آب به قدر زیاد بود که صحابه غسل کردن. بله. اضافه بر این که وضو گرفتن غسل شهادت کردن، غسل عبادت کردن و امثال این. بله.
حالا اتفاقا نمیدونم تصویر اونطور بنده رو داره یا نه، من یه عبارت هم نشونتون بدم. اتفاقا فرمان تصویر اونطور بنده هست؟ بله. آیه مومنی عزیز، من همین عبارت رو الان در نرم افزار جستجو میزنم، بعد که حالا عزیزان اهل سنت که هستن بدونن در کتب اهل سنت.
حالا حقیقت من نمیخواستم این سوال رو پشت تلویزیون بکنم.
نه خیلی عالی بود، چون این ذهن خیلی ها بود آیه.
اینو به خدا اصلا خیلی دو به شک بودم که این کارو بکنم مثلا نکنم.
نه عزیزم، شما هر عزیزی سوال شبهه ای میاد مطرح بکنن، چه بس همین سوال شما برای خیلی از بینندگان ما هم بود.
ولی یه چند بارم زنگ زدم، هی قرار شد زنگ بزنم، حقیقت گفتم بابا آقایون وهابی که دمشون هم خیلی گرمه یا بول برمیدارن.
حالا این رو شما ببینید، آقایون وهابی قابل توجهشون باشه. من همین الان یه بار رسو دیدم، البته در ذهنم بود، ولی این استعمال رو اتاق فرمان اگر تصویر مونیتور بنده رو بتونه نشون بده، این نرم افزار مکتب اهل بیت هست، همین عبارت الحسین فاستعمل نوره، این عبارت رو الان من جستجو میزنم، شما ببینید الکامل و فی تاریخ ابن عسیر، آقایون وهابی هم بولد نگیرن که ابن عسیر آورده که امام حسین از نوره استفاده کرد. این هم شناسنامه کتاب، اینا قابل توجهشون باشه، فردا نیان بگن که متوفای سال 630 از مصادر حدیثی اهل سنت، تنها جایی که اینجا در این نرم افزار پیدا کرد حالا با این عبارت الکامل فی تاریخ آیه ابن عسیر هستش. متشکرم از اتاق فرمان. آیه مومنی سوال دیگه‌ای هم دارید؟
خیلی لطف کردیم، عذر میخوام وقتتون هم گرفتم، شرمنده.
زنده باشید ان شاء الله. موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما. التماس دعا داریم از شما حضرت استاد، خیلی فرصت نداریم.
حالا ما واقعا تشکر میکنیم از دوستان عزیزمان که واقعا همچه شیعه و هم سنی میان خیلی آزادانه
بحثش
رو مطرح میکنن. ما برای نعمت الهی و این تفضلی که کرده و این منبر جهانی اهل بیت که در اختیار ما قرار داده، خدای از تو ممنونیم و خودمون رو شایسته نمیدانیم، فقط عرضه میداریم که خدایا یکی از صفات تو که ما میخوانیم یا مبتدعم به نعمه قبل استحقاقها، ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم، منجی و مصلح عالم را نزدیک بگردان.
الهی آمین.
و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما.
الهی آمین.
گرفتاران مورد نظر، اونهایی که التماس و دعا کردن، خدا به آبروی محمد و آل محمد از همه آنها رفع گرفتاری بفرما.
الهی آمین.
حوائج همه عزیزان و حوائج مورد نظر را به آبروی محمد و آل محمد خدایا برآورده نما.
الهی آمین.
بر همه بیماران، به ویژه بیماران و بیماری های مورد نظر، به آبروی محمد و آل محمد الهی شفای عاجل کرم بفرما.
الهی آمین.
خدایا دعای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. البته نظافت آقا امام حسین در شب عاشورا در کتب شیعه هم هست. ما ممنونیم از شما که باز هم با ما همراه بودید. خیلی خوشحالیم از اینکه شما بینندگان عزیز و ارجمند میتونید آزادانه روی خط بیایید، اینطوره این گونه سوالات خودتون رو بپرسید، اینطور آزادانه بحث بکنید. التماس دعا داریم. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، قمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای دار، غریبی اسیری همون اتفاق. چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، یا انتقام خدا رو بگیم. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم استعام می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم. بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا حساب زمانو ندارم. بیا